با نام و یاد خدای رزاق، سلام. من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه زربسه که پذیرا باشید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید از طریق ما برای ما پیام بفرستین. 2265 2285 و 2786 1035 هم شماره تلفن های ما که میتونید با ما در تماس باشید.
یه لقمه نون حلال.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب ایستگاه رادیویی گفتگو. امروز هم برنامه ضرب سکه رو میشنوید از این ایستگاه رادیویی. براتون میخوام در مورد 7 از خانمای صحبت بکنم که جزو خانمای موفق کشورمون هستن و در زمینه استارتاپ ها کار میکنن. نازنین دانشور متولد 1362 و الان جزو کارآفرینان برتر آسیا و خاورمیانه است. تبسم لطیفی متولد 64 خرم‌آباد اولین کسب و کار استارتاپی بوده که بین جوانها شناخته شده. بعدی خانم آسیه حاتمی که متولد 58 تهران، اگرچه رقبای ریز و درشت زیادی داره اما تونسته با تفکر حاتمی به یه استارتاپ بالغ تبدیل بشه. آرزو خسروی متولد 1359 مادریه که تو رویدادهای مختلف استارتاپی با بچه‌هاش دیده میشه و تونسته بنیانگذار فروش آنلاین باشه. سنا خالصی متولد 1369 شیرازه و یه پلتفرم برای فروش لباس‌هایی که دیگه نیازی به اونها نداریم راه اندازی کرد. لرا وفایی متولد 67 تهرانه و مسیرهای پیاده روی در تهران رو اول معرفی میکرد، بعد خیلی زود ایدهش ایده گردشگری شد. خانم نغمه عقیلی متولد 1359 تهران و یه پلتفرم برای تدریس خصوصی راه اندازی کرد. میشه گفت خانم عقیلی با خیلی از کسانی که در زمینه کنکور داشتن فعالیت میکردن داره رقابت میکنه. این 7 دختر موفق در زمینه استارتاپ های ایرانن و در حوزه آموزش آنلاین تونستن کسب و کار بالغی رو برای خودشون راه اندازی بکنن. امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اپ هایی که کاربردی ان از ایده تا طراحیشون. همراه ما باشید، مهمان های برنامه در مورد این موضوع برای شما صحبت خواهند کرد.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم صدیقی برای این گزارش که آماده کرده بودن. به هر رادیو گفتگو میاد و در رابطه با همه موارد نو صحبت میکنه، ضرب سکه هم معرفی میکنه همه کارهایی که تو این هیته دارن کار میکنن و امیدواریم این حمایت ها باعثش شکوفایی هرچی بیشتر بشه. حالا خانم ها رو همه رو معرفی کردن، ما اینجا از مهمونان میخوایم که آقایون رو معرفی کنن. حالا که اینجوری شد در واقع بتونیم تقابلی هم داشته باشیم دیگه. البته ما همه عوامل برنامه‌مون خانم هستن و فکر میکنم به همین دلیل این اتفاق افتاد. خب همونجور که متوجه شدید قراره به طراحی اپلیکیشن از ایده تا اجرا بپردازیم. اپلیکیشن که میگیم همون برنامه کاربردیه، همون نرم افزار کاربردیه و اصولا همه اتفاقاتی که بر حالت وب بیس در واقع میره جلو روی فضای مجازی رو حالا اپلیکیشن و اپلیکیشن حالا محصول دیگه تو حیطه‌های مختلف معنا پیدا میکنه، ولی همون برنامه کاربردی صداش بزنیم و نقش اون تو رشد اقتصادی و توسعه کسب و کارها که قراره با میهمانان برنامه این رو با هم پیش ببریم. معرفی میکنم آقای مهندس سعید رسولوف، رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران. آقای رسولوف سلام.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر مهدی دهبان، بنیانگذار یکی از آکادمی های دیجیتال مارکتینگ، دکتری عالی مدیریت کسب و کار DBA. آقای دهبان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و دوستان عزیز حاضر در صحنه و من که خودم حسابی آماده کردم برای این فرهنگ سازی که اتفاق بیفته توی مملکت و بتونیم ازش استفاده های خیلی خوبی رو داشته باشیم
انشاءالله. خانم عبدالمن سلام، در خدمتیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. آقای مسعودی، من رفتم یه آنالیزی رو از پلتفرم آنالیز موبایل مارکتینگ به اسم متریکس آوردم که بله. هر ساله میاد یه سری آنالیز رو انجام میده در مورد کشور ما، هم یه گزارش سالانه در پایان سال گذشته ارائه کرده و تحلیل رفتار کاربرای ایرانی رو زیر نظر داشته از نظر استفاده از نصب اپلیکیشن ها و طبق این گزارش که خودداری کرده از گفتن اسمای اپلیکیشن ها، دستبندی که انجام داده گفته که اپلیکیشن هایی که به صورت بازی های اندروید و برنامه های مورد استفاده کاربردی بوده بیشترین برنامه هایی بوده که ایرانی ها استفاده کردن. و جالب اینه که سلطه بازارهایی که اندرویدی هستن نسبت به گوشی های دیگه بیشتره و گفتن که 52% کاربران از همراه اول استفاده کردن، 39%شون هم از بقیه اپراتورها استفاده کردن و گفتن بیش از 67% از 500 برنامه بررسی شده به صورت ارگانیک نصب شده. ارگانیک یعنی به صورت مستقیم کاربر رفتن سراغش. و 32% هم نصب ها به صورت غیر ارگانیک بوده، یعنی مثلا توی گوشی شما یه تبلیغاتی ارسال شده در مورد یه اپلیکیشن
از طریق اون در مورد
دقیقاً و اومدن این حرکت رو انجام دادن و گفتن که این آمار نشون میده که 94% ایرانی ها در حیطه اندروید به نصب اپلیکیشن ها پرداختن و این تعداد قابل توجهی هستش که میشه امیدوار بود که این تبدیل به یه صنعت اقتصادی خیلی خوب هم بشه. اما این صحبت رو کردم آقای مسعودی که برسم به این موضوع که همچین هم نصب کردن اپلیکیشن ها و تولید کردنشون اونقدر هم آسون نیست، معایب و مزایایی با خودش داره. معایبش اینه که وقتی شما یک اپلیکیشن رو معرفی میکنید باید حتما از تیم مسلطی استفاده کنید و برنامه ها دائما به روز باشه که شما دائما بتونید خدمات رسانی به مشتری بدید و الا جا میمونید. چیزی که ما
یکی از خدمات پس از فروش ها در واقع در نرم افزار تقریبا همینه که بتونیم همیشه به روز نگه داریم، یا اگر مشکلی باشه و اون کاربرا اطلاع بدن بتونیم بلافاصله اون رو رفع نقص بکنن. خب خیلی ممنون سرکار خانم عبدالبند، متشکرم از بخشی که خدمت شما بودیم. همچنان ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، بسیار از شما سپاسگزاریم. خب حالا یه مقدار این موضوع مهمیه که واقعا طراحی اپلیکیشن از ایده تا اجرا و مسائلی که در اون دخیل هست برای اینکه بتونه برسه به یه محصول قابل ارائه. آقای مهندس رسولوفی یه مقدار برامون توضیح بدید. البته توضیحاتی که خانم عبدالبهمی دادن من میدونم شما شاید تو ذهنتون میومد که همه مسائل رو چون تهی کردید، تجربیاتی هم دارید، من خواهش میکنم از تجربیات هم شما هم آقای دکتر داخل صحبتاتون حتما استفاده بفرمایید. در خدمتی.
خواهش میکنم. موضوع خب موضوع در واقع بروزی هست و خوشحالم که بابتش میتونم در خدمتتون باشم. اپلیکیشن های موبایل رو اگر بخوایم مرور بکنیم از تو کشور ما حداقل حدود مثلا 15-16 ساله که ما باهاشون مواجهیم و داریم کار میکنیم. در واقع پیشرفتی که تکنولوژی ساخت تلفن‌های همراه داشت، به ویژه در واقع به تدریج خاطرتون باشه صفحه ها رنگی شد، بعد صفحه ها تاچ اسکرین شد، قابلیت در واقع پردازش و حافظه این دستگاه‌ها ارتقا پیدا کرد و خب کم کم مناسب شد برای اینکه ما بجز اون به عنوان یک وسیله ارتباطی که صرفا میتونستیم باش تلفنی صحبت کنیم یا پیامک بزنیم، تبدیل بشه به یک وسیله‌ای که کم کم میتونیم پردازش‌های دیگه هم باش انجام بدیم. و متعاقب اون در واقع بحث تولید اپلیکیشن های تلفن همراه شروع شد. من فکر می‌کنم سال حدود 84-85 بود که تو کشور ما این اتفاق افتاد و تو اون زمان خیلی واقعا از لحاظ تکنولوژی خیلی تکنولوژی پیشرفته و های تکی به قول معروف حساب می‌شد و کاملا لبه تکنولوژی ما داشتیم حرکت می‌کردیم. و حتی ما اون زمان خیلی از گوشی‌ها خیلی چیزایی که الان شاید بدیهی به نظر بیاد، مثلا خط و زبان فارسی رو حتی در واقع پشتیبانی نمی‌کردن، ما نرم افزار مثلا فارسی ساز می‌رفتیم رو گوشی‌ها نصب می‌کردیم.
یه پروسه‌ای بود که تازه اون خودش یه ماجرایی می‌طلبید که برسیم به اون حد که فارسی بشود. یعنی واقعا اینا الان نعمتیه که ما داریم و بیشتر باید قدرش رو بدونیم فکر می‌کنم.
دقیقاً، یعنی اصلا و خیلی سرعت این پیشرفت زیاد بود، به طوری که در واقع ظرف 3-4 سال، حالا اون اوایل که اصلا هنوز سیستم عاملای اندروید و آی او اس و اینها هم نبودن، اینا که صحبت می‌کنیم مثلا قبل از این زمانی که گوشی‌ها سیستم عامل سیمبیان داشتن و آره فیچر فونایی که حالا جاوا بیس کار می‌کردن. با توجه به اتفاقاتی که افتاد از این و در واقع ضریب نفوذ اینترنت تلفن‌ها همراه که خب موبایل رو واقعا تبدیل به وسیله‌ای کرد که دیگه دائما داریم باهاش کار می‌کنیم، دقیقاً عملاً این خیلی فضای کسب و کار رو عوض کرد. و من اگه بخوام امروز تصویرمون رو بگم از اینکه نرم‌افزار موبایل در واقع جایگاهش کجاست، اولاً خیلی سهل الوصول‌تر از قبل شده. یعنی اگر ما تو اون زمان خیلی تعداد کمی داشتیم آدمایی که می‌تونستن این کارو انجام بدن، الان در واقع تکنولوژی به گونه‌ای پیشرفته که خیلی در دسترس شده و عملاً اون چیزی که دغدغه ما هست بیشتر از این که در واقع بحثای تکنولوژی و تکنیکال این باشه، بحثای در واقع اون کلمه که اول بحث امروز هم هست، بحث ایده و در واقع اینه که ما اصلا وارد چه کسب و کاری بشیم، در واقع اپلیکیشن شده یک بستر زرد.
خیلی متشکرم. حالا از زاویه کسب و کاری هم این نگاهی بندازیم آقای دکتر دپان رضایی، بفرمایید که اصلا نقش این اپلیکیشن ها، نقش این برنامه کاربردی ها توی ارتقای یا بحث اون رشد کسب و کار چجوری میتونه باشه؟
بسیار عالی. ببینید ما وقتی که میخوایم یک کسب و کاری رو در بستر دیجیتال میخوایم در واقع روش کار بکنیم و توسعه بدیم، 4 تا ستون لازم داریم. یه ستون ما میشه زیر ساختامون، یه ستونمون میشه در واقع کانال‌های جذب ترافیکمون، یه ستون میشه در واقع اتوماسیونمون، یعنی کسی که ما اومدیم جذبش کردیم حالا بتونیم باهاش تعاملاتی رو ایجاد بکنیم تا اون فرد به مشتری تبدیل بشه، و ستون آخرمون هم میشه بحث کنترل و نظارت که اصلا وضعیتی که داره اتفاق میفته به چه صورتی هستش، نرخ تبدیلامون چطوره، هزینه هامون به چه صورتی هستش و چطور تونسته این فعالیت رو برای ما پیش ببره و کسب و کارمون رو به نوعی رونق بهتری بده. ما توی زیر ساخت خب به عنوان وبسایت میام ازش استفاده میکنیم، میگیم مثلا زیر ساخت هایی که ما توی یه کسب و کار داریم یکی از آیتماش بحث وبسایته. حالا اپلیکیشن میتونه در کنار وبسایت خیلی جاها میتونه کمک بکنه، چون خیلی از کسب و کارهایی که بیسشون بر مبنای اپ نیست یا این برنامه کاربردی نیستش، خب الان میدونید توی ایران برنامه‌های خیلی زیادی وجود داره که ما فقط داریم روی گوشیمون نصب می‌کنیم ازشون استفاده می‌کنیم و تا حالا شاید یک بار هم نرفتیم سراغ مثلا نسخه وبش مثل اسنپ. خب ما هیچ وقت نمی‌ریم از نسخه وبش استفاده بکنیم. اما یه سری جایگاه دیگری که این برنامه کاربردی میتونن داشته باشن در جاییه که ما کسب و کار و بیزینسمون رو داریم، یه بیزینسی هست یا می‌خوایم اون بیزینس رو شروع کنیم به در واقع توسعه دادن، حالا میام روی این قضیه که در واقع از اپلیکیشن هم استفاده بکنیم به خاطر اینکه از قابلیت‌ها و ویژگی‌هاش بتونیم بیشتر بهره مند بشیم. یعنی مخاطب هر دفعه نیاز نباشه که برای این برنامه کاربردی لاگین بکنه، یک بار نصب کرده داخل گوشیش هستش، هر وقت که بخواد بهش سر بزنه میتونه ازش استفاده بکنه. خب این یه مزیته. مزیت بعدی این که موقعیت مکانی اون شخص خیلی مشخص داره. ما اگر داریم روی سری برنامه های کار میکنیم که نیاز داریم به موقعیت مکانی، خیلی جالبه که الان این در واقع تکنولوژی اومده توی ابعاد مختلف کسب و کارها هم نفوذ پیدا کرده. مثلا ما خود ماها تو سازمان الان درگیر یه برنامه‌ای هستیم که امکان حضور و غیاب رو میتونه صرفا بر اساس یه نرم افزار موبایل در اختیارمون قرار بده. خب جی پی اس داره مشخص میکنه آیا اون شخصی که الان داره وارد سازمان میشه در موقعیتی که تعریف کردیم حضور داره یا نداره، و همین قضیه مثلا خب میتونه به صورت کاربردی برای اون سازمان عمل بکنه و ازش استفاده بکنه. خب این قابلیت‌ها قابلیت‌هایی هستش که بر مبنای موبایل یا تلفن همراه و اون موقعیت مکانی هایی که براش وجود داره داره فراهم میشه. بخاطر همین توی در واقع بحث زیر ساخت ما یه سری جاهایی یه سری کسب و کارها نیاز دارن که از اپلیکیشن استفاده بکنن، یک سری در واقع کسب و کارها به قول جناب سرسولوف میگه که حالت رنگا مثلا یه موضوع فانتزی بود، یا من اپلیکیشن هم دارم، مثلا الان فروشگاه های آنلاین خب عمده خریداشون داره از طریق وبسایت انجام میشه، اما با تغییر رفتار مصرف کننده که هر لحظه گوشی داره دستش میگیره و اگر نسبت به سالهای قبل بریم بررسی بکنیم الان میزان استفاده از موبایل و در واقع بروز کردن کاربر روی سایت ها از طریق موبایل داره افزایش پیدا میکنه نسبت به دسکتاپ و بالای 60% داره میرسه.
خیلی
باعث میشه که ما کاربرد بهتری بتونیم روی اپ داشته باشیم.
متشکرم. یه نکته کلیدی به ذهن من اومد آقای مهندس رسولوف، اونم اینه که بسیاری از این نرم افزارهایی که روی وب هستن و بعد اپلیکیشن هم ندارن، اما خب اینقدر اصطلاحاً یوزر فرندلی و در واقع مشتری مدار بردن جلو اون وبسایتشون رو، باعث این شده که شما به راحتی وقتی اون رو روی وبسایت وقتی وارد میشه از یکی از مرورگرها، آیا تفاوتی داریم بین اپلیکیشن و اون وبسایتی که قابلیت اجرای روی گوشیش خیلی بهتر شده؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، عملا ما توی سالهای قبل که اپلیکیشن رو دیولوپ میکردیم، توسعه میدادیم، اپلیکیشن کاملا به عنوان یک
رابط
بود و از طرفی هم یه نسخه کاملا مستقل بود، به این معنی که در واقع ما همه اون منابعی که احتیاج داشتیم رو در واقع خط به خط بود کدش رو توی اپلیکیشن مینوشتیم. از اون طرف ما یه وبسایت داشتیم، یه دونه اپلیکیشن. تازه حالا خود اپلیکیشن هم میتونست نسخه های مختلف داشته باشه، یعنی ما برای سیستم عامل iOS نسخه جدا میزدیم، توی حالا فروشگاه های عرضه برنامه وبس برای نسخه اندروید هم جدا. اتفاقی که الان توی چند سال اخیر افتاده، به ویژه توی یک سال و نیم اخیر خیلی تقویت شده، اینه که عملا با تغییراتی که تو تکنولوژی اتفاق افتاده، از جمله حالا مثلا خود تکنولوژی مثلا HTML5 تغییراتی که داده، یه جورایی مرز بین این دوتا رو کم کرده. یعنی عملا ما الان با اپلیکیشن های مواجهیم که در واقع وب اپلیکیشن ان، ویژگی که دارن اینه که ما هم توی سیستم عامل iOS هم تو اندروید میتونیم خیلی و حتی روی وب، روی در واقع براوزر کامپیوتر، مرورگر کامپیوتر، بتونیم اینا رو خیلی با ویژگی های مشابه و نزدیک به همین ببینیم. چون خب استظهار داده که مهمترین موارد در حوزه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه اون تجربه‌ای هست که کاربر از کار با این اپلیکیشن میخواد به دست بیاره، اصلا اون user experience یا اون UXی که میخواد داشته باشه، در کنار اون واسط کاربری، این که حالا یه سری استانداردها داره و کسانی که تو این زمینه کار میکنن خب با این آشنا هستن. عملا خیلی فاصله اینا کم شده و با توجه به اینکه هزینه های پشتیبانی و نگهداری یک در واقع وبسایت و یک اپلیکیشن وقتی که کاملا مجزا بودن زیاد بود، عمده شرکت ها از این مسیر هم استقبال کردن، یعنی در واقع میان و تا حدی که میتونن سراغ نسخه های وب اپلیکیشن میرن که هم بتونن سیستم عامل های مختلف رو در واقع پوشش بدن و هم مهمتر این که کاربر احساس تجربه یکسانی داشته باشه و همونطوری که مثلا از هر در واقع کانال ورودی که وارد میشه به اون سرویس، اون در واقع سرویس دهنده، حالا چه موبایل باشه با هر سیستم عاملی یا چه وب، چه از طریق کامپیوتر و لپتاپش، در واقع بتونه تجربه یکسانی داشته باشه. این باعث در واقع این میشه که اون کاربر احتمالاً وفادارتر بمونه، حالا اگر موارد دیگه‌ای هم رعایت شده باشه قطعاً، و تجربه مجموعا خوبی داشته باشه و از اون سرویس به شکل مکرر استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. و یه نکته دیگه که تو همه این صحبت‌ها ما اصلا قراره در مورد اون بیشتر به نتیجه برسیم، اینه که آقای دکتر دهبان حضرت عالی پاسخ بفرمایید که ما تأثیر این اپلیکیشن‌ها و طراحی‌هاش رو روی پیشرفت کسب و کارها چطور می‌دونید؟ آیا حالا اول یه سوالم قبلش پیش میاد که اصلا چه کسب و کارهای نیاز به اپلیکیشن دارن؟ یه مقدار در مورد اینم صحبت بفرمایید و برسیم به این که اصلا روی کسب و کارها چه تأثیری میتونن بذارن. من میخوام حتما آقای مهندس رسولوف هم تو این زمینه پاسخ بفرمایید. بفرمایید.
ببینید، توی بحث کسب و کار ما چیزی که برامون خیلی مهمه اینه که با مخاطبمون تعامل داشته باشیم، صدای مخاطبمون رو بشنویم، نیازهای مخاطب رو درک بکنیم. ما میگیم تو هر کسب و کار 4 اصل وجود داره، وقتی میخوایم در واقع کسب، حداقل 4 اصل توی مارکتینگ بازاریابیش وجود داره به نام آمیخته بازاریابی، 4P. اولین آیتمش میشه پروداکت یا محصول. من باید یک محصولی رو داشته باشم که به مخاطبم ارائه کنم. حالا این محصول یه جا میشه آموزش، یه جا میشه یه کالا، یه جا میشه یک سرویس، یه جا همه چیزایی که ما باهاش در واقع داریم درگیر میشیم. این محصول بر اساس نیاز موجود در بازار باید طراحی بشه. یعنی هر چقدر ما بتونیم طراحی محصول رو به نیاز بازار بیشتر منطبقشون بکنیم، قاعدتا خروجی بهتری میتونیم به دست بیاریم. پس قاعدتا کسب و کاری که میخوان بیان وارد اپلیکیشن بشن، ساخت اپلیکیشن، میتونن بحث در واقع ارتباط نزدیکشون با مخاطبای خودشون رو در قدم اول ببینن که من چطور میتونم با مخاطبم تعامل برقرار کنم، چطور میتونم با فرستادن یک دکمه مثلا NPS یا مثلا نظرسنجی کردن Net Promoter Score بگم که چقدر از برنامه من راضی بودی، میفهمم اصلا اون آدم آیا داره با کسب و کار من با اپلیکیشن من ارتباط برقرار میکنه،
جواب منو میده،
آره اصلا جواب میده، مشارکت میکنه، انگیج داره یا نداره، اینها رو میتونیم ببینیم. و نکته دیگه که هستش، اگر ما بتوانیم روی یک سری از کسب و کارها و بیزنس ها پروداکت رو جوری طراحی بکنیم که به سمت اپلیکیشن تی بکنه، این قضیه میتونه قابلیت اسکیل شدن داشته باشه. یعنی زمانی که من میخوام به عنوان مثال توی سرویسی میخوام بیام به یک سری از مخاطبان پروداکتم رو دلیور بکنم، میخوام تحویل بدم بهشون، حالا پی سوم فورپی مون هستش، ما پروداکت رو داریم، پرایس رو داریم، پلیس رو داریم و در نهایت پروموشن. این چهار تا اصل در واقع بازاریابیه که توی این کسب و کارها اگه بهش توجه بکنن خیلی از کسب و کارها میتونن از مشکلاتی که الان باش درگیر هستن فاصله بگیرن و دنبال یه راه اصولی بگردن روی این قضیه. ما وقتی یه پروداکت رو طراحی کردیم، حالا باید به نوعی اینو به دست مشتریمون برسونیم. خیلی وقتا تو خود اپلیکیشن میتونه این اتفاق بیفته. فرض کنید شما یه جزوه آموزشی نوشتین و این جزوه رو میخواین در اختیار افراد قرار بدین، میخواین بفروشین، یک محصولی درست کنین، میخواین به دست مشتریتون برسونین. خب زمانی که توی اپلیکیشن باشه خیلی راحت همون لحظه میتونه یه یوزر پس براش بره یا یه دسترسی براش ایجاد بشه و بتونه همونجا دانلود بکنه، اگه فیلم فیلمش رو ببینه، اگه فایل هست فایل رو دریافت بکنه، اگه کتابه، کاری که امروزه خوشبختانه میبینیم توی نرم افزارهای مختلف هم اتفاق افتاده و افرادی که حالا همیشه در واقع ما نگرانی داشتیم که تو ایران نرخ مطالعه خیلی پایین، اما الان با کتاب‌های صوتی خب می‌بینیم این قضیه کاملا جبران شده و خوشبختانه نسل جوان داره به این سمت حرکت میکنه که توی ترافیک اگه نشسته داره با موبایلش یه پادکستی رو گوش میده. خب این قضیه میتونه به کسب و کارها و بیزنس‌ها خیلی کمک بکنه این نقاط رو شناسایی بکنن و با این نقاط با مخاطبان خودشون در ارتباط باشن.
خیلی متشکرم مهندس رسول و حضرت عالی، هم اگه اشاره بفرمایید به همین مضمون که به هر حال کسب و کارها قراره که کارشون پیشرفت بکنه. الان توی این اوضاع احوال کرونایی در واقع این اتفاقات باعث شده که موضوعات اپلیکیشنی و برنامه‌ای و نرم افزاری استقبال بیشتری پیدا کنن با توجه به بحث اینه که حالا دورکاری ها و مسائل حالا اینترنت و از راه دور سفارش ها داده بشه و اینه که اولا تو همه مشاغل میتونه کمک کننده باشه، ضمن اینه که حالا چه نکات کلیدی شما میتونید اشاره بکنید که مثمر ثمر باشه و افرادی که میخوان برای کسب و کار خودشون یک برنامه کاربردی ایجاد کنن.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین نکاتی که موقع تصمیم گیری باید بهش فکر کنیم اینه که ما اصولا اون کسب و کاری که داریم تعریف میکنیم مخاطبش چه کسانی هستن. اگر که مخاطبمون در واقع عموم مردم هستن، یعنی اصطلاحا بی تو سی ما داریم اون سرویسمون رو تعریف میکنیم، قاعدتا این روزا عملا اپلیکیشن و وبسایت و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی در واقع پیج هایی که بتونن با مردم با کاربراشون در تماس باشن عملا ضروریه، یعنی عملا اصلا گزینه دیگه‌ای وجود نداره و حتما باید این رو داشته باشن. اگر حالا بعضی از کسب و کارا ممکنه یکم جنبه بی تو بی داشته باشن، حالا خیلی شاید براشون توجیهی نداشته باشه، در حد شاید یه وبسایت اگر داشته باشن که بتونن حالا مجموعه سرویس خودشونو معرفی کنن کفایت میکنه، چرا که تو حوزه بی تو بی عمدتاً از طریق مذاکره و از طریق در واقع جلسه ها حضور تو نمایشگاه ها با روش های دیگه ای در واقع میشه کار بازاریابی رو انجام داد. ولی اگر در واقع سرویس داره به کاربر نهایی عرضه میشه، به نظر من یکی از بهترین و در حال حاضر احتمالاً ارزون ترین گزینه هایی که دارن این هست که در واقع اپلیکیشن رو داشته باشن. و حالا در واقع از اینجا به بعد اون نکاتی که مهم میشه اینه که اولا ما اون کسب و کاری که داریم طراحی میکنیم از لحاظ ایده و از لحاظ مزیت رقابتی ویژگی هایی داشته باشه که تو این شرایط رقابتی شدیدی که ما الان داریم در همه جای دنیا و حتی در کشور خودمون بتونه در واقع این سرویس رو جا بندازه، چون که دیگه کاربر الان در مواجهه با حجم زیادی از اطلاعات و سرویس های متنوع هست که دارن خدمات مختلفی رو ارائه میکنن و دیگه صرفا من نمیتونم با گفتن اینکه مثلا من یک فروشگاه آنلاینم و مثلا کالا رو برات ارسال میکنم تو این لحظه دیگه این مزیت رقابتی الان محاسبه نمیشه.
چه کاری رو باید انجام بده آقای رسولوف؟ به هر حال این تفاوته یه جایی باید ایجاد بشه، یه جاهایی تبلیغاتیه، یه جاهایی واقعا کاربردیه. شما کدوم موثرتر میدونین و از همینجا شروع بفرمایید، چون بحث ایده رو یه مقدار کم بهش پرداختیم، ولی میخوایم در رابطه با این موضوع حالا به یه جایگاهی بهش برسیم. بفهم
من فکر می‌کنم واقعا عملا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم برای کاربرمون یک مزیت رقابتی ارائه بکنیم، یعنی یه سرویس ما یک ویژگی داشته باشه که ما بتونیم کاربر رو دعوت بکنیم بین گزینه‌های متعدد بیاد سراغ ما. من خاطرم از چند سال پیش توی مجموعه به عنوان حالا مشاور کار می‌کردیم، بحث این بود با تیم بازرگانی و تیم فروششون که حالا مثلا ما تخفیف مثلا برای ایام بازگشای مدارس داشته باشیم یا نه، چون فلان مثلا برندهای همکار تخفیف دارن مثلا ما هم داشته باشیم. الان امروز که با هم صحبت می‌کنیم بحث مثلا قیمت مناسب و تخفیف دادن به کاربر یه فکته، یعنی یه اصل، اصلا شما دیگه نمیتونید سرویسی داشته باشید که قیمتش رقابتی نباشه، چون کاربر خیلی راحت با دو تا جستجوی ساده میتونه گزینه‌های دیگه ای رو پیدا بکنه. چیزی که من خودم بهش فکر می‌کنم اینه که اولا از کپی کاری برای توسعه کسب و کار، ایجاد یک کسب و کار فاصله بگیریم، چون تو کشور ما این گاهی مود میشه دیگه. مثلا من خاطرم از سال 91 92 خیلی مثلا داغ بود بحث اپ استور داشتن، مثلا به قول یکی از دوستان شوخی می‌کردن میگه داریم به یه جایی میرسیم که هر ایرانی یک اپ استور، در صورتی که مثلا تو کل دنیا شما جمع می‌ذاری تعدادش به انگشتای دو تا دست تو کل دنیا نمی‌رسید، ولی ما تو کشورمون 15 تا سرویس داشتیم. یا مثلا یه دوره بدتر همین الان مثلا تو حوزه مثلا پلتفرم‌های VOD مثلا یه عالمه 10 VOD وجود داره، خیلی از اینا واقعا پلن کسب و کارشون اصلا با توجه به داستانایی که این کار داره خب متفاوته و نمیتونه جواب بده. یه نکتهش در واقع اینه که ما خلاقیت رو قطعا چاشنیه این بحث بکنیم، بحث نوآوری به نظر من خیلی مهمه و خیلی هم فرصتاش زیاده. من حالا چند تا رو مثال بخوام بزنم، مثلا الان ما پدیده IoT رو داریم که خب خیلی داره تو دنیا روش سرمایه گذاری میشه، اینکه در واقع اینترنت اشیا، اینکه در واقع ما با تعداد زیادی وسایل و ابزارهایی در تماس و تعاملیم که اینا ویژگی دسترسی به شبکه دارن، یعنی من میتونم بنابراین حالا از طریق اپلیکیشن مثلا با یخچال خونه، با تلویزیون، با فلان دستگاهی که مصرف برق بالا و پایینی داره بتونم ارتباط مستقیم داشته باشم. حوزه هایی که کمتر تو کشور ما بهش توجه شده، حوزه هایی که مرتبط با بحث انرژی هن، به نظر من تو کشور ما به خاطر ارزون بودن انرژی کمتر بهشون توجه شده. هر چقدر که در واقع ما از تکرار فاصله بگیریم و بریم سراغ در واقع کارهای جدید و نوآوری و چیزایی که به نظر من میتونه خیلی کمک کنه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. به هر حال موضوع مهمی است و به روز، و اینی که دوستان دارن مثال هم میزنن خیلی جذابتر میکنه برای اینکه بدونیم که چه اتفاقاتی پیش رومون هست. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 2265-2285 تلفنی که میتونید با ما در تماس باشید. تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم. ما برای کسب و کارمون اگر بخوایم اپلیکیشن بزنیم یا بدیم کسی طراحی کنه، برای کسب و کار هم باید مجوز داشته باشیم یا همین که مجوز اپلیکیشن رو بگیم کفایت می‌کنه؟ یا اصلا اپلیکیشن رو مجوز می‌خوان یا نمی‌خوان؟
سلام، در خصوص موضوع برنامه میخواستم بگم که اگر ما یه ایده‌ای داشته باشیم برای اینکه بسازیم که تو حوزه کارآفرینی هم موثر باشه، ما این ایده هامون رو چجوری میتونیم اجرایی کنیم؟ نیاز داریم مثلا این ایده رو پیش چه کسی ببریم؟ متخصصین این حوزه چه کسانی هستن؟ و اینکه تا چه اندازه میتونه در چرخه اقتصادی این اپلیکیشن ها موثر باشن و چرخه اقتصاد ما به این وسیله بچرخه؟ اگر توضیح بدید که روند کار به چه شکلیه که ما بتونیم این ایده رو اجرایی کنیم، به خصوص ممنون میشم.
سلام به برنامه خوب ضرب سکه. من یه سوالی که از برنامه خوبتون دارم اینه که ما در واقع میخوایم یه کسب و کار را بندازیم، یه کارآفرینی هستش که البته هنوز خیلی نوپاه. میخواستم برای توسعه کارمون یک اپلیکیشنی رو طراحی بکنیم که این در واقع برای توسعه همین در واقع روند کارآفرینی که حالا شروع کردیم، آغاز کردیم. میخواستم ببینم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. هنوز ما ابتدای راهیم و همونطور که گفتم کارآفرین نوپا، حتی سرمایه خیلی زیادی هم نداریم، ولی میخواستم ببینم که این چجوری باید این کار رو بکنیم، از کی باید کمک بگیریم، و سوال دوم، آیا این طراحی اپلیکیشن ها ممکنه توی همین رشد اقتصادی که برای کارمون، برای ابتدای راهمون در نظر گرفتیم، در واقع جوابگو باشه، مفید باشه؟ چون گفتم خدمتون من یک کارآفرین نوپا هستم که خیلی هم سرمایه چندانی ندارم.
خب خیلی ممنون و متشکرم. بدون فاصله آقای مهندس رسولوف، این یه ذره برمیگرده به موضوع کاری شما. حالا تصمیم گرفتیم شما پاسخ بدید با آقای دکتر دهقان. این نکته‌ای که گفتن یه نکته ریزی بود، البته فکر میکنم یه جور دیگه باید بیان بشه، اینی که برای طراحی اپلیکیشن ما باید مجوز بگیریم و بعد کارمون مجوز نمیخواد. حالا اینو من توضیحش میذارم، خود شما بفرمایید.
خواهش میکنم. در واقع عملا ما اپلیکیشن رو هم میتونیم ثبت کنیم. بیشتر در واقع موقعی که ما یه اپلیکیشن رو ثبت میکنیم، بحث حمایت از حقوق مؤلفین نرم افزاره، در واقع بیشتر حوزه کپی رایت میشه. ولی به شکل کلی بخوام سوالو در واقع پاسخ بدم در خصوص مجوزها، عملا ما بابت کسب و کاره که باید مجوز بگیریم توی کشورمون. حالا مثلا اگر که فروشگاه اینترنتی، از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی میتونن مجوز بگیرن. اگر در زمینه صوت و تصویر، یعنی اپلیکیشنیه که با فیلم و موسیقی و نمیدونم اینجور چیزا در تماس، باید از سازمان ساترا در واقع مجوز بگیرن. و یا اگر که در حوزه حالا تخصصی دیگری هست، در واقع مثلا در حوزه بهداشت، وزارت بهداشت، حوزه گردشگری.